تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 11، سوره بقره، آیات 142 تا 154.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره بقره رسیدیم به ابتدای جزء 2 و آیه 142 که یک اتفاق مهمی در مدینه رخ داد که یه داستان شد و خداوند متعال در این آیات به اون داستان میپردازه و جوانبش رو مطرح میکنه، داستان تغییر قبله. خیلی خلاصش اینه که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه در مکه بودن، چون کعبه چند تا بت داخلش گذاشته بودن، اگر ایشون به سمت کعبه نماز میخوند، ممکن بود برای مردم این ذهنیت ایجاد بشه که ایشون داره به بت‌ها احترام میذاره و به بت‌ها سجده میکنه. اونطور چون ایشون میخواست کاملا بت‌ها رو نفی کنه، اصلا صلاح نبود که به سمت کعبه نماز بخونه و امر شده بود که به سمت بیت المقدس نماز بخونه، از شر مشرکان مکه. بعد از هجرت به مدینه، حالا این دفعه از شر یهودیان مدینه حضرت رسول صلوات الله علیه در امان نبود، و اونم به گونه‌ای بود که وقتی حضرت رسول به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندن، یهودی‌ها زبون باز می‌کردن و مسلمان‌ها رو تحقیر می‌کردن که اینا از خودشون دین جدیدی ندارن، همون دین ماست. یعنی یه جورایی نماز خوندن حضرت رسول به سمت بیت المقدس رو مصادره به مطلوب می‌کردن و ازش به نفع خودشون بهره برداری می‌کردن و به مسلمان‌ها می‌گفتن شما پیرو دین ما هستید. در واقع حضرت رسول که از این اهانت‌ها و از این بهره برداری‌های به نوعی سیاسی ناراحت بود، منتظر نزول وحی بودن تا یه دستور جدید بیاد و برای این مشکل یه چاره‌جویی بشه، که می‌فهمد پیامبر دو رکعت نماز ظهر رو به سوی بیت المقدس خواند که جبرئیل مأمور شد بازوی حضرت رسول رو گرفته و او رو به سوی کعبه بگردونه. در نتیجه پیامبر یه نماز رو به دو قبله خواند و اکنون هم تو مدینه نام اون محل که حضرت رسول نماز رو به دو قبله خواند به مسجد قبلتین مشهوره. بعد از این ماجرا یهودی‌ها ناراحت شدند و دیدن که یه چاره‌جویی شده برای این مشکلشون، شروع کردن خرده گرفتن و بحث کردن و اینا، که حالا از این آیات 142 به بعد اینا بررسی میشه و یه نکته‌های بسیار بسیار مهمی هم در دینداری ما میخواد به ما یاد بده. آیه 142: سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. به زودی سفیهان، سبک مغزان، اینایی که تو ظاهر دین گیر کردن، اینایی که همش به حواشی میپردازن، اینایی که به جای اینکه از مقدمه برن به متن برسن، تو مقدمه گیر کردن، تو قشر و پوست و اون مراتب پایین دین گیر کردن، از مردم میگویند چه چیز آنها را از قبله ای که بران بودند بازگردانید، یعنی از اون بیت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب از آن خداست. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، خداوند هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکنه. مغرب و مشرق مال خداست. حالا این که ما یه دفعه اینوری نماز میخونیم یه دفعه اونوری نماز میخونیم، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که یک، نیت خدایی باشه، و دو، با یک قبله واحد همه در یک سو و کاملا متحد باشن، تفرق و جدایی و هرج و مرج و بی‌نظمی و اینا دیده نشه. حالا چه فرقی میکنه اینور یا اونور؟ جالبه کسایی که تو قشر و پوسته دین میمونن و بیش از حد قیل و قال میکنن توی مسائل پایین دین، که پوسته دینه، قشر دینه، خیلی اون محتوا و میوه نیست. خداوند متعال در قرآن به اینا میگه سفیه. سفیه سبک مغز خیلی بدتر از احمق. احمق یه درجه ای از حماقت نادانیه، ولی سفیه یعنی دیگه خیلی اصلا از حد گذرونده. اینایی که تو قشر و ظاهر و پوسته دین بیش از حد ضرورت میمونن، مثلا باید 2 تا 5 تا جمله بگه رد شه بره سر اصل دین، محتوای دین، مسائل مهمتر، هی شروع میکنه سر این موضوع قیل و قال. با این استدلال اگر ما دیندارهایی رو ببینیم که تمام عمرشون رو سر قشر و پوسته دین میذارن و نمیرن سمت محتوای دین، همین نام بهشون میچسبه ها. این حوزه های علمی ما که تناسب قائل نیستن تو مدیریت علمیشون بین قشر و پوسته دین و محتوا و حقیقت دین، و اینکه حالا اون محتوا و حقیقت دین باید تو جامعه اجرایی بشه، همش بخوان بچسبن به ادبیات و احکام و اینا، در حال طبق این آیات کارشون خیلی پر اشکاله، چون دین ما که فقط قشر و پوسته و مراتب پایین نیست. این یه محافظیه برای محتوای دین، اصلش محتوای دینه، که حالا میریم جلو بیشتر مطلب رو باز میکنیم. آیه 143: و کذالک جعلناکم امتا وسطا، و چنین شما را امت میانه ای قرار دادیم، در حد اعتدال بین افراط و تفرید، نه افراط نه تفرید، چون یه جورایی مثل همون قبله که یه حالت میانه داشت، نه خیلی به سمت شرق بود نه خیلی به سمت غرب، ما شما رو امت میانه ای قرار دادیم. لتکونوا شهدا علی الناس، تا بر مردم گواه باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر هم بر شما گواه است. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، و ما آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، که افرادی که از پیامبر پیروی میکنن از آن که به جاهلیت باز میگردن مشخص شوند. یعنی شما تو یک صف باشید، متحد باشید که مشخص بشه کیا از اون جاهلیت برگشتن و اومدن به سمت پیروی از پیامبر خدا. همین، فقط بحث اینه که مشخص بشه اتحاد مسلمون ها، ایمان مسلمون ها دیده بشه، همه جامعه بفهمن که دیگه اینا از اون حالت جاهلیت برگشتن و به سمت فرستاده خدا و دین خدا گرایش پیدا کردن. و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدى الله، و مسلما این حکم جز برای کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود، یعنی اونایی که دلشون هدایت یافته است، آدمای سالمی هستن به لحاظ دلی، برای اینا راحته، بقیه براشون مشکله. کسی که هدایت یافته است اینا براش طبیعیه، کاملا میدونه. و ما کان الله لیزیع ایمانهم، و خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمیگرداند، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، زیرا خداوند نسبت به مردم مهربان و بخشایشگر است. مسیحی ها در موقع عبادت رو به محل تولد حضرت عیسی در بیت المقدس می ایستادند که نسبت به محل سکونت اونها حالت مشرقی داشت. یهودی ها رو به خود بیت المقدس عبادت میکردند که نسبت به محل سکونتشون در طرف مغرب قرار داشت، ولی کعبه به نسبت اون دوتا در وسط قرار می گرفت. و قرآن هم به این موضوع اشاره میکنه که همونطور که ما کعبه رو در وسط قرار دادیم، شما مسلمانان را نیز امت میانه قرار دادیم. یعنی اصلا اصل قبله همون کعبه بود که حالت وسط و میانه داشت و یه نماد اعتدال بود. منتها حالا ما به ضرورتی رو به بیت المقدس نماز میخوندیم، حالا برگشتیم به اون قبله اصلی، و فرقی هم نمیکنه رو به کجا باشه. مهم اینه که دستور خدا اجرا بشه، و مهم اینه که همه پشت سر پیامبر در یک قبله به صورت متحد و مسلمان و مؤمن دیده بشن، همه بفهمن که اینا دیگه از اون فضای جاهلی برگشتن. آیه 144، قد نرا تقلب وجه کف السماء، نگاه‌های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان می‌بینیم. حضرت رسول خیلی ملتمسانه به آسمان نگاه می‌کرد که یه خبر جدیدی، وحی جدیدی بیاد و این مشکل رو چاره‌جویی کنه، حل کنه، که اینجا خداوند می‌فهمد ما داریم می‌بینیم اینا رو. فلن نولینک قبلتن ترضاها، اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم. یه چاره‌جویی می‌کنیم که کاملاً خوشحالت کنه. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر جا باشید روی خود را به سوی آن برگردانید. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی میدانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده. تو کتابهای خودشون خونده بودند که پیامبر اسلام اصلا یکی از نشونه هاش اینه که به سوی دو قبله نماز میخونه. این که دارن هی سنگ اندازی میکنن و اظهار نظرهای لجاجت آمیز میکنن، این از رو مرضشونه، از بیماریشونه. خودشون هم میدونن که این موضوع کاملا طبیعیه و اصلا یکی از نشانه های پیامبر خاتمه. و ما الله به غافل عما یعملون، و خداوند از اعمال آنها غافل نیست. از کدوم اعمالشون؟ تو مخفی نگه داشتن این آیات، تو مخفی نگه داشتن این نشانه ها، نشانه پیامبر خاتم که به دو قبله نماز میخونه. آیه 145، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، و اگر هر گونه آیه برای اهل کتاب بیاوری از قبله تو پیروی نخواهند کرد. و ما انت به تابع قبلتهم، و تو نیز پیرو قبله آنها نیستی. و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، و بعضی از آنها نیز پیرو قبله دیگری نیست. اینجا نکته، و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، و همانا اگر از هوس های آنان پیروی کنی پس از آن که علم، یعنی همین وحی، به تو رسیده است، انک اذا لمن الظالمین، بیشک در این صورت از ستمکاران خواهی بود. که نشون میده اون عناد و لجاجت رو از اهل کتابی که با وجود اینکه میدونستند باز حق رو کتمان کردن. و اینم نشون میده علم به تنهایی برای هدایت یافتن کافی نیست، روحیه حق پذیری هم لازمه. گاهی وقتا آدم علم داره اما چون روحیه حق پذیری نداره، دلش بیماره، حق رو نمیپذیره. چون بعضیا سوال میکنن خب فلانی که میدونست اینو چرا قبول نمیکرد؟ بله میدونست، ولی علم به تنهایی کافی نیست، باید در کنار اون علم و دانش و آگاهی روحیه حق پذیری و یه دل سالم هم باشه. اینکه دشمن میاد با رسانه و برنامه‌های فاسدش روی دلها کار میکنه به خاطر همینه، به خاطر اینکه دلها رو بیمار کنه. طرف با اینکه میدونه هم نمیپذیره، میدونه بهشت و جهنمی هست نمیپذیره، باز مسیر خودش رو میره چون دل بیماره. آیه 146 میفرماد اهل کتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم او را، یعنی پیامبر اسلام را، همچون فرزندان خود میشناختند. و ان فریقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولی جمعی از اونها حق رو کتمان میکنند و در حالی که میدونن، یعنی آگاهانه کتمان میکنن. اگر یک پدری یک مادری فرزندش رو در بین صدها بچه رابطه همجنس و همسن و سال و همقد و قواره خودش رها کنی، یه نگاه بکنه تو این جمعیت چند صد نفره، میگه اون بچه منه. تا این حد هر کس بچه خودش رو اینقدر دقیق میشناسه. میفرماید علمای یهود، علمای اهل کتاب، پیامبر خاتم رو با توجه به نشانه هایی که در کتبشون داشتن از ظهور و بعثتش مثل بچه‌های خودشون میشناختن. تا این حد مثل ما که نشانه های حضرت ولیعصر رو تو کتبمون داریم در رابطه با علائم غیر حتمی، علائم حتمی، نشانه های ظاهری، اینکه ایشون به صورت جوان میاد، خیلی جوان، منطق ایشون چیه، منابع ایشون چیه، مثل ما که با نشانه های مهدوی و علائم ظهور حضرت ولیعصر رو میشناسیم، اونا خیلی دقیق تر شاید این کسی که بچه خودش رو میشناسه. ولی خب کتمان میکردن. آیه 147 الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، این حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن نباش. آدم وقتی حقی دیگه براش میاد دیگه نباید تردید کنه، محکم قاطع باید قدم برداره. یعنی یه انسان مؤمن، خصوصا کسی که در جایگاه رهبری یه جامعه اسلامی، ایمانی و انقلابی قرار میگیره، باید از قاطعیت و یقین برخوردار باشه وقتی یه چیزی روشن شد و وقتی خواست مثلا یک تغییر اساسی در اون جامعه ایجاد کنه. آیه 148 ولی کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، خلاصه که هر طایفه قبله ای داره که خداوند آن را تعیین کرده. فاستبقوا الخیرات، به جای اینکه بچسبید به این قیل و قال ها و مسائل ظاهری و اینا مهم نیست، انقدر نچسبید به قشر و پوسته دین. اینکه قرآن میفرماید اینا سفیهن، به خاطر اینها میچسبیدن به قشر و پوسته دین که به اون محتوای دین نرسن، وقتشون رو اینجوری پر کنن. مثل اینکه یه نفری مثلا لباس دینی به تن داره، تو لباس روحانیت رفته، میگه اگه من بخوام روزی یه ساعت برای قشر و پوسته دین بذارم، بعد روزی 900 10 ساعت برای محتوای دین وقت بذارم دیگه. خب اهل عمل و اقدام و خروجی بیرون دادن و اینا که در حوزه محتوای دین نیستم، بیام کل 900 10 ساعت روزمو بذارم سر قشر و پوسته دین که مثلا من بگم من دارم کار علمی میکنم، کار تحقیقاتی میکنم، نه خیر، شما باید یه ساعت وقت بذاری رو پوسته دین، 900 وقت بذاری رو محتوای دین. میفرماید هر گروهی حالا قبله ای داره، چرا نشستی سر چیزای ظاهری و کم اهمیت دارید بحث میکنید؟ فاستبقوا الخیرات، به سمت نیکی ها سبقت بگیرید، برید به سمت محتوای دین. اینما تکونو یأتبکم الله جمیعا، هر جا باشید خداوند متعال همه شما رو حاضر میکنه، جمع میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر، زیرا او بر هر امری تواناست. یعنی شما یه روزی باید جمع شید پاسخ بدید، یه روزی باید جمع شید توشه هایی که از دنیا بردید و اونجا استفاده کنید. چسبیدید سر مسائل بیهوده و قشری و پوسته دین، دارید بحثای بیهوده میکنید. همینه دیگه، قرآن بهشون میگه سفیه، طرف نمیخواد محتوای دین رو تو جامعه اجرا کنه، هی نشسته بحث احکام میکنه، هی نشسته وقتشو میذاره رو قشر و پوسته و احکام دین، فکر میکنه خداوندم نمیفهمه که این داره از زیر کار در میره. بشتابید به سوی خیرات، بشتابید به سوی محتوای دین. و نکته‌ای که در رابطه با همین آیه 148 بقره هست اینه که از اونجایی که ما میگیم ظهور قیامت صغراست، این آیه اگرچه ظاهرش در رابطه با قیامت کبراست که خداوند همه رو جمع میکنه برای حسابرسی و اینها، ولی این آیه طبق روایات متعدد و از اونجایی که ما معتقدیم طبق اسناد قرآنی و روایی ظهور قیامت صغراست و هر چه در قیامت کبرا رخ میده، در ظهور حضرت ولیعصر هم که قیامت صغراست در مقیاس مادی و زمینی رخ میده، این آیه در زمان ظهور هم مصداق داره. بهار الانوار جلد 51 صفحه 58 روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید ذیل این آیه که قال نزلت فی القائم و اصحابه یجمعون علی غیر میعاد، این آیه یکی از بطونش و یکی از مصادیقش در رابطه با حضرت ولیعصر و اصحابشه که جمع میشن علی غیر میعاد، از اقصی نقاط جهان که اکثرا ایرانی هستند و کشورهای معمولا اطراف ایران، پیش از آن که موقع آمدنشان معلوم گردد، بدون اینکه از قبل با هم دیگه وعده گذاشته باشن، که روایات تو این زمینه متعدده. در غیبت نعمانی صفحه 313 که این روایت از امام سجاد علیه السلام هستش که میفرماید گم شدگان گروهی هستند که از بسترهایشان مفقود میشن و صبح در مکه خواهند بود، و این تفسیر اون قول خداوند عزوجل که عین ما تکون یأتبکم الله جمیعا و هم اصحاب القائم و آنان یاران قائم عجل الله تعالی فرجه و شریفه. چندین روایت در رابطه با این آیه و تعویلش در بحث قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر. آیه 149 و من حیث و خرجت فبل وجهک شطر المسجد الحرام، از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن، و انه للحق من ربک، این دستور حقی از طرف پروردگار توست، و ما الله بغافل عما تعملون، و خداوند از آن چه انجام میدهید غافل نیست. آیه 150 و من حیث و خرجت فبل وجهک شطر المسجد الحرام، و از هر جا خارج شدی روی خود را جانب مسجد الحرام کن، و حیث ما کنتم فبلوا وجوهکم شطره، و هر جا بودید روی خود را به سوی آن کنید. لئلا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منهم، تا مردم جز ظالمان دلیلی بر ضد شما نداشته باشند. دیگه حجت بر همه تمام بشه، بهانه ها از همه گرفته بشه، مگر کسایی که اهل ظلمن که اونا با بهانه تراشیشون نشون میده ظالمن، دستشون رو میشه. فلا تخشوهم وخشونی، از آنها نترسید و از من بترسید، و لاتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون، و من نعمت خود را بر شما تمام کنم شاید هدایت شوید. آیه 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همان گونه که رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم. یعنی این تغییر قبله و اینا در راستای همون اتمام نعمت هایی بودی که از قبل براتون فرستادیم. از قبل ما یه نعمتی برای شما فرستادیم به نام رسول از جنس خودتون، از میان خودتون. یتلو علیکم آیاتنا، تا آیات ما را بر شما بخواند، و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، و شما را پاک و تزکیه کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد. در آیه 129 همین سوره بقره گفتیم حضرت ابراهیم دعا کرد که چی؟ یه رسولی رو برای اونها مبعوث کن که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، تعلیم رو بر تزکیه مقدم آورد. اینجا خداوند چی میگه؟ من یه رسولی میفرستم، تزکیه بر تعلیم مقدمه، که گفتیم اگر کسی تزکیه نکنه و وارد تعلیم بشه، این یک حیوان خطرناک میشه، یه شیطان موذی میشه، یک منافق علیم اللسان میشه، خطرناکترین منافقان و سیاسیون یه جامعه اسلامی میشه. اول باید تزکیه کرد، بعد تعلیم، تا اون علم باعث هدایت انسان بشه، نه باعث سوء استفاده انسان، نه باعث آلودگی بیشتر انسان. مثل اینکه شما یه لیوان کثیف داشته باشی، هر مظروف پاک و پاکیزه، یه آب گوارا، یه شیر تازه، یه شربت شیرین داخل این لیوان کثیف بریزی، چه اتفاقی میفته؟ اون لیوان کثیف اون آب و شیر و شربت رو هم به گند میکشه، چون قبل از اینکه مظروف رو توش بریزیم پاکش نکردیم. قبل از اینکه انسان تعلیم پیدا کنه باید تزکیه بشه، پاک بشه، تا اون علم براش مایه رشد و هدایت و تعالی و حسن استفاده بشه، نه مایه آلودگی بیشتر و سوء استفاده. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و آن چرا نمیدانستید به شما یاد دهد. وحی چیزی است که اگر از طریق خداوند توسط فرستاده های الهی به سمت ما نمی اومد، ما اگر میلیاردها سال هم در دنیا زندگی میکردیم نمیتونستیم بهش دست پیدا کنیم، چون با تجربه های بشری اصلا نمیشه بهش دست پیدا کرد. یه امر فرا مادیه، یه امر ماوراییه. میفرماد آن چرا نمیدانستید، و یا به تعبیر بهتر آن چرا نمیتوانستید بیابید، به شما یاد دهد. اگه وحی نبود، باب کسب این علومی که ما الان در محضرش هستیم الی ابد برای انسان بسته بود. انسان با میلیاردها سال تجربه مادی و بشری نمیتونست به اینا دست پیدا کنه. خیلی باید قدر شناس باشیم. آیه 152، فسکرونی از کرکم و شکرولی ولا تکفرون، پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و شکر مرا گویید و کفران نکنید، شاکر این نعمت ها باشید. آیه 153، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای افرادی که ایمان آوردید از صبر و نماز کمک بگیرید، ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. آیه 154، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، و به آنها که در راه خدا کشته میشوند مرده نگویید، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمید. حالا چرا این دو تا آیه بعد از این داستان های تغییر قبله و این فشارهای یهود مدینه و دشمنان اینا بیان میشه؟ به خاطر اینکه میخواد به جامعه اسلامی و قرآنی بگه اگر شما یه تغییراتی در جامعه دادید که لازم بود و دشمن به شما فشار آورد، اینا رو نگران نباشید، از خداوند با صبر و نماز استعانت بجویید و پایدار باشید، صبور باشید، رو حرفتون محکم وایسید، مدتی صبر کنید که خداوند با صابرانه. و آیه 154، هر کس هم تو این زمینه دچار هزینه شد، خدای نکرده ضربه بهش زدن، حتی کشتنش، نگران نباشه که نزد خداوند اجرش محفوظه و به نفعشه. آخه ممکنه بعضیا بگن آقا ما اگر در این دنیا بخوایم یه تغییراتی بدیم در بحث اقتصادی سیاسی اینا، ممکنه برای ما هزینه ایجاد کنن. بالاخره باندهای مافیایی اقتصادی، باندهای کثیف سیاسی، بعضی از این سیاسیون از خدا بی خبر خبیث، ممکن اصلا بزنن ما رو بکشن، خانوادهمونو. ما میگیم آقا اشکال نداره، شما اگر در این مسیرم دچار هزینه شدی به نفعته. اگه کسی در مسیر اصلاح جامعه و در مسیر تغییراتی که لازمه در جامعه داده بشه دچار هزینه بشه، میره تو بغل امام حسین، چی از این بهتر؟ این دو روزه دنیا آدم یه جوری زندگی کنه که پایانش رفتن در کنار انسانهایی باشه که در اعلی علیین هستن. حالا به خاطر دو روز چند روز بیشتر اگر ما ابدیتمون رو سقوط کنیم به نفعمونه؟ نه. اگر هزینه دشمن در راستای این تغییرهای لازم و ضروری ایجاد کرد، به نفع اون کسی که ضربه خورده و به نفع اون کسی که هزینه متحمل شده. و این نفع کجا معلوم میشه؟ تو آخرت ابدی، ابدیت. ما اگه به همین یک کلمه ابدیت فکر کنیم، خیلی از مسائل دنیایی برامون ساده میشه. ان شاءالله ما با نور این قرآن پیش بریم و بدونیم موندن در قشر و پوسته دین ما رو در نزد خداوند جزو سفها قرار میده. از قشر و پوسته دین به عنوان مقدمه کمک بگیریم، بریم به سمت متن و محتوا، بریم به سمت تغییرات اساسی در اون جایگاهایی که باید تغییر کنه تو جامعهمون، تا یک فرد قرآنی مطلوب و یه منتظر خوب برای امام زمان زمانمون باشیم و انشالله طبق اون آیه که میگفت همه جمع میشن کنار امام زمان، ما هم از اونها باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای